بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه ابراهیم توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بعد از این فرمود عده‌ای در اثر بیراه رفتن برای ذات خدا شرکای قائل شدن و جعلوا لله اندادن لیدلوا عن سبیله، تهدیدشون فرمود قل تمتعوا فإن مصيركم الى النار، برهان اقامه فرمود برای توحید ربوبی که خدای سبحان مدبر و مربی نظام هستی است اولا و غنی محض است ثانیا و به هیچ وجه شریک بردار نیست ثالثا و همه شؤون شما را مانند همه شؤون نظام هستی او اداره می کند رابعا، بنابراین فعبدوه و اطیعوه. دلیلی ندارد که به غیر خدا پناهنده بشید. مطلب مهم این است که گرچه امروز در این محدوده سخن از بت پرستی نیست، اما در همین عصر که عصر علم است، شما وقتی به بعضی از کشورهای دیگر سری می‌زنید ببینید جریان بت پرستی امر رایجیه. در هند بسیاری از انهای بت‌پرستی است، در چین و ژاپن هست، در بعضی کشورهای غربی هم هست. برخی ها بت‌پرستی ندارند، هواپرستی دارند که این هم یه بت‌پرستی درونی است. بزرگان گفتن به این که هوا التف اصنام است، این اصنام و این سنگ ها و چوب ها که تراشیدن اینا اکتف الاسنام و هوا التف الاسنام است. بت یا بت سنگین است، ثقیل است، جرمی است، مثل همین بت سنگ های تراشیده 17-18 متری که الان هم تو چین هست، یا نه خیلی لطیف و ظریف است و اون هوا و هوس است که اکتف الاسنام هیل اوثان و التف الاسنام و الهوا. اون چه که الان دامنگیر این منطقه هست این است که اینها دست درازی به ربوبیت نکردند که بت را به جای خدا بنشانند و بت پرستی را ترویج کنند، ولی دست درازی به خلقت کردن، خلقت را کنار زدن و طبیعت را به جای خلقت گذاشتن. چه بدانن چه ندانن الان مشکل رسمی همینه. طبیعت اینچنین کرد، طبیعت اقتضا دارد، طبیعت همچه آثاری دارد، طبیعت چنین می کند، چنان می کند. خب به جای این که بگوییم خلقت چنین است شده طبیعت، حالا این آیه تقریبا 10 برکت از برکات الهی را میشمارد. مدبر و مربی و مالک همه اینها رو خدای سبحان میدونن. به شما میبینید علومی که فعلا بشر به اونها روبروست و به اونها با اونها روبروست و به اونها مبتلاست همین است که اینا طبیعت را به جای خلقت گذاشتن. وقتی سخن از خلقت باشد، خلقت زمین، خلقت آسمان، خلقت آب، خلقت هوا باشد، خب خالقی هست، رهبری هست، مسئولیت هست. اما وقتی سخن از طبیعت باشد هیچ مسئولیتی نیست. انسان در برابر طبیعت چه مسئولیتی دارد؟ طبیعت چی هست اصلا؟ او چه کار است؟ بعد از مرگ ما طبیعت با ما چه می کند؟ طبیعت یه افسانه و افیونی بیش نیست. اینا برای اینکه شانه از زیر مسئولیت خارج کنن این خلقت را کنار زدن، طبیعت را جا او نشوندن. حالا این آیه تا حدودی روشن بشود، اونگاه معلوم خواهد شد که همون کاری که بت پرست ها کردن، جعلوا لله اندادن لیذلوا عن سبیله، غربی و غرب زده همون کار را کردن، طبیعت را به جای خلقت نشوندن و خلقت را از صحنه خارج کردن. و در تمام متون درسی دانشگاهی، تو فیزیک، تو شیمی، تو سایر بخشای وابسته به این دو رشته اصلی، همش سخن از طبیعت است. اینجور هست، اینجور می شود، اینجور بوده است. خب اما کی کرد؟ برای چی کرد؟ اصلا مطرح نیست. فرمود الله الذی خلق السماوات یک و الارض دو. ده برهان در این آیه است، هر کدام برهان جداست دیگر، البته جامع مشترک دارن، اما نظم هر کدام دلیل ویژه است. آفرینش آسمان، البته آسمان سماوات، این جای محل عرف لام، البته این میلیون ها یا میلیارد ها برهان است، زیرا تو تک تک سیاره و سیارک و ستاره برهان است، هر کدام از اینها دلیل است بر وجود ذات اقدس اله. این نظم حاکم نازم می طلبد دیگر. اما همه اینها را یک جا ذکر فرمود، فرمود آسمان ها را او آفرید. یا باید معاذ الله کسی بگوید تصادف از خود به خود پیدا شده است، این رو عقل باور نکند. اگر تصادف در عالم حق باشد هیچ کسی حق فکر ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر تصادف حق باشد یعنی نظام عالم نظام علی و معلولی نیست، یعنی ربطی بین مقدمات و نتیجه نیست، ربطی بین دلیل و مدلول نیست. اون وقت کسی که با چنین توهمی در از زندگی میکند او اصلا به خودش نباید اجازه فکر کردن بده، برای اینکه او فکر میکند که مقدماتی را ترتیب بدهد با فکرش به نتیجه برسد. اگر ربطی بین نتیجه و مقدمات هست پس نظام نظام علی است، مقدمات علت نتیجه. اگر ربطی نیست خب اندیشیدن بی خود است، ممکن است همین دو مقدمه را دیگری نتیجه ترتیب بده و نتیجه زد بگیره. بالاخره یه ربطی بین این اشیا هست یا نیست. اگر ربط نباشد و تصادف و شانس حاکم باشد هیچ جایی برای اندیشه و فکر نیست. کسی حق ندارد بگوید من فرو مطلب رو ثابت میکنم یا نفی میکنم یا شک میکنم، حق شک کم ندارد. چرا؟ برای اینکه این مقدماتی ترتیب میدهد، میگوید این مقدمات اون نتیجه رو میدهد، فرو مقدمات اون نتیجه رو میدهد، اینا متعارضن و من مشکوک شاکم. شکشم فرع بر استدلال است. اگر رابطه بین دلیل و مدلول نیست و نظام نظام علی نیست هیچ اندیشوری حق اندیشیدن ندارد. پس نظام نظام علیست. علت این موجودات محیر العقول چیه؟ خود طبیعته. طبیعت چیه؟ کی او را آفرید؟ خود طبیعت منظم را کی ساخت؟ طبیعت زمین، طبیعت آسمان، یا طبیعت چیزیست جدای از این مجموعه؟ شما طبیعت معنا کنید. اگر یه چیزیست به نام طبیعت، موجودیست مجرد، علیم، حکیم، قادر، خب شما اسمشو گذاشتید طبیعت، وگرنه این هم مبدا عالم دیگه. پس طبیعت جزء اوهام و خرافات است، مثل شانس. اگر کسی تفکر عقلی نداشت، خواه ناخواه به دام افیون و افسانه می افتد. فرمود شما این سماوات منظم رو حساب بکنید. الان اگر یه ریاضیدان ماهر باشد، کاملا می تواند خسوف و کسوف هزار سال قبل رو برابر اصول ریاضی خوب روشن کند، خسوف و کسوف هزار سال بعد رو هم به طور ریاضی مشخص کند. تو کتاب های فقهی هم ملاحظه فرمودید تو بحث تنجیم اینا رو جدا کردن، سید مرتضی رضوان الله و فقها و علما دیگه جدا کردن، تا رسید به مرحوم شیخ در مکاسب که نجوم یه سلسله بحث‌های ریاضی متقن دارد، اونا نهی نشده. احکام و نجوم غیر از مسائل ریاضی نجوم است. احکام نجوم به همین طالبینی برمیگرده که اگه فرون ستاره شبیه نزدیک فرون ستاره باشه، فرون کس میمیره، فرون کس به جاه و جلال میرسه، فرون کس از تخت میفته. این رو به صورت رسمی حکم بکنن و باور بکنن و اینها رو مؤثر بدانن، اینا جز احکام نجومه که در نهج البلاغه هم این نفی شده. و بود شما که نجوم نگاه کردی گفتی فرون گروه پیروزن، فرون گروه شکست میخورن، خیال میکنی این جریان ستاره ها و سعدون هست، اینا مؤثره. حالا علامت قرار گرفتن اینها یه مطلب دیگه است. اگر یه منجم ماهری باشد بر اساس لشمسوین لقیله ها انتدرک القمر ولی لیلو سابون ها، اینا به عنوان نفی جنس بیان شده. فرمود آفتاب با همه جلال و شکوهی که به او دادم حق ندارد یه میلیمتر فاصله بگیره، جلوتر بره حق نداره، شب از روز جلو بره، روز از شب جلو بره، این چنین نیست. لشمسوین به قیله ها انتدرک القمر، او حسابی داره، این حسابی داره، او نظمی داره، این نظمی داره، نه او کندوتون میشه نه این کندوتون میشه. لشمسوین به قیله ها انتدرک القمر ولی اللیل سابق النها و کلون فی فلکه یسبحون. این نظم محیر العقول که الان با صدها دانشکده بزعه از بزعه های فراوان راه کهکشان را تازه دارن درک می کنن، این ناظم حکیم علال اطلاق، مدبر علال اطلاق، علیم علال اطلاق می خواد. فرمود خلق السماوات یک و الارض دو. و شما به دنبال بت و بت پرستی میری، جعل لله اندادا که کار جاهلیته، یا تو متون درسی دانشگاهاتون خلقت رو پس میزنید طبیعت را به جای اون منشونید، اینم کار جاهلیت قرن بیستمه، فرق نمی کنه. وقتی دانشگاه ها اسلامی میشه که این متون اسلامی بشه، متون وقتی اسلامی میشه که خلقت حاکم باشد نه طبیعت. کی خلق کرد؟ چی خلق کرد؟ اونگاه معلوم میشه ما اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم. اینا آمدن گفتن مگر فیزیک اسلامی و غیر اسلامی داره؟ اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، کار خداست. الان معاذ الله اگر کسی بیاید در باره قرآن یه همچه کاری بکنه، مبدأ نزول قرآن کریم را که ذات اقدس الله هست که انزل الینا نورا ارسل الینا رسولا، این را انکار کنه نبینه که کی قرآن را فرستاد. این آغاز قرآن، انجام قرآن که لیقوم الناس بالقسط باشه، مردم در هش حساب و کتابی دارن، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شر یره، این دارن بذاره کنار. خب قرآن یه متن عربی منسجم است، رو ادبیاتش کار کنه، رو معانی بیانش کار کنه، رو قصصش کار کنه، رو براهینش کار کنه، بعد بگه قرآن که اسلامی و غیر اسلامی نداره که. خب شما اول آخرش زدی، بعد کتاب عربی هست، اما کی نازل کرده؟ اصلا قرآن غیر اسلامی نیست، این کتاب کتاب الهی است. اگر کسی یه همچه کاری بکنه، بگه نبینه کی فرستاد و برای کی فرستاد، اون مبدأ و معادش رو انکار کنه، یه کتاب متقن عربی میخواد عربی یاد بگیره، فعل و فعال، جاء رجل من اقصى المدینه، اینم فعل ماضی و اونم فاعل و اونم حرف جر و اونم متعلق، و ادبیات رو این بخونه، قصص رو این بخونه، تاریخ رو این بخونه، بعض از مواعظ اخلاقی رو این بخونه، بعد بگه قرآن که اسلامی و غیر اسلامی نداره که، تفسیر که اسلامی و غیر اسلامی نداره. نه، اصلا تفسیر اسلامی است، غیر اسلامی نیست. این کتاب تدوینی خداست. در خارج هم کتاب تکوینی خداست. آسمان اوراق این کتاب است، زمین ورق این کتاب است، بهار و انهار اوراق این کتابند، دیل و نهار و اوراق این کتابند. شما دارید کتاب الهی را تبرک میزنید، فعل خدا را بررسی میکنید، منتها کی خلق کرد، برای چی خلق کرد، این هو الاول و آخر را گذاشتید کنار، یک کتاب منقطع الاول و الاخر را بررسی کردید، قهرن خلقت رو پس زدید، طبیعت رو به جای اون شوندید، بعد میگید فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداره. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم. شما دارید کار خدا رو بررسی میکنید، شما دارید فعل خدا رو بررسی میکنید. فرمود آسمان برید، بحث همینه، زمین برید، بحث همینه، والذی فی السماء الهٌ فی الارض اله. آسمان حکم همینه. الان اگر کسی این افسانه ها به صورت امر رایج روز در آمده، خیلی ها سفر کرات دیگر را پیش گرفتن، رفتن اونجا و زندگی کردن، اونجا هم حرف همین حرفه، اونجا هم هوالذی فی السماء الهٌ فی الارض الهٌ حرف همین حرفه، اونجا هم تفسیره، همین فقهه، همین احکامه، همین دستوره. همود خلق السماوات یک والارض دو، خلقت آسمان ها، خلقت زمین. بنابراین این برنامه های آسمان و شب، این برنامه های کیهان شناسی، همه اینها باید سبقه اسلامی پذیره که خلقت الهی اینه، خدا چنین کرده است. همین ترجمه حرف های بیگانه ها نیاید تو رسانه های ملی ما. حیات وحش هم همینطوره، از بس در طی این 25 سال گفته شد که کم کم برنامه ها داره عوض میشه. اینا در زیست شناسی اینطورن، حیات بحری اینطورن، حیات بری اینطورن، حیات وحش اینطورن. ترجمه فیلم های بیکان است. کی اینها را آفرید؟ برای چی اینها را آفرید؟ هیچ جنبنده ای نیست مگر ذات اقدس اله، عهده‌دار و روزی اوست. اینا اصلا تو برنامه های حیات بخش رسانه ها که نیست. خب اینا آموزنده هم نیست. اگر اینها با برنامه های دینی همراه باشه خیلی آموزنده است. خیلی ها علاقمندن ببینن اینا چی رو زندگی میکنن، چی رو زاده برد دارن، چی رو شکار میکنن. اما خب بگید کی خلق کرده، برای چی خلق کرده؟ خود به خود خلق شدن که نیست، طبیعت اینا رو خلق کرده که نیست. پس بگید خدای سبحان خلق السماوات یک و الارض دو. آیات بعدی و انزل من السماء. این جریان هواشناسی هم همینطوره، پیش بینی میکنن. همه اینها سیر افقیه که فروجان نسیم برمیخیزد از راه دور، کم کم به صورت تندباد میشود، کم کم ابر تولید می شود، کم کم ابر را راهنمایی می کنند، کم کم ابرها را تلقیح می کنند، این ابرها باردار می شود، بعد می بارد. خب کی این کارا را کرده؟ فرمود ارسلنا الرياح لواقه و ثم نسوق الماء الى الارض الجرز. بعد فرمود شما اگر به راه باشید، به راه زندگی کنید، و الله استقام على طریقته لاسقیناه ماء غدقا، شما اگر بیراه نرید، جای کسی رو هم نبندید، احتکار نکنید، گران فروشی نکنید، تورم ایجاد نکنید، ربا نگیرید، ربا ندید و مانند، ما به اندازه کافی به شما باران میدیم. این وعده صریح قرآن کریمه. مرحوم بوعلی خدا رحمتش کند یه رساله‌ای در این زمینه نوشته، یک در مهمترین کتابش در الهیات فلسفه که شفاست، به همه دع ها اولا المتفلسفه، اونایی که روشدائیه روشفکری دارن، میگن چه رابطه بین نماز استسقا و بین باران، اینا رو رها کن، اینا نه مبدأ شناس هن نه معاد شناس. اون که نتواند ثابت کند بین نماز استسقا و آمدن باران رابطه هست، او متفلسف است و نه فیلسوف. این رو صریحاً این بزرگدار در مهمترین کتاب فلسفیش میگه. خب اگر این معارف عرضه بشه تو حیات وحشمون، تو حیات شناسیمون، تو هواشناسیمون، تو متون اسلامیمون، این نظام میشه نظام اسلامی. اما بله، گاهی نماز جمعه هم پخش میشه، گاهی هم دو تا آیه قرآن پخش میشه. این نشد رسانه ملی مذهبی، این نشد رسانه دینی، این نشد یک حکومت دینی. حکومت دینی که آنا اللیل و اطراف النهار خلقت به جای طبیعت بنشینند، یعنی خلقت جای اصلی خود بنشینند، طبیعت به جای خلقت ننشینند، سیر عمودی به جای سیر افقی بنشینند. این چنین نیست که هوا حرکت کرده به صورت تندباد در آمده اینجا باران آمده، بلکه یه راهنمایی داره، یه رهبری داره که راه برد خاص را ارائه بیداد. اون که خب بدتر، او به نام انسان است ولی خب نه انسان را اینا خیلی از اینها انسان را خیال میکنن وقتی میمیره میپوسه. این علوم انسانی اسلامی میگوید انسان که میمیره از پوس به در میاد. خب خیلی فرقه. مهمترین عامل سعادت مردم اعتقاد به معاد، اعتقاد به مبدأ را مشرکین هم داشتن. مشرکین لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. خدایی که مسئولیت نخواد، خدایی که پیغمبر نفرسته، خدایی که جزا و کیفر نده، پاداش و کیفر نده، او رو مشرک هم قبول داره، چون که مشرک هم قبول داشت. مگر در جاهلیت مشرکان خدا رو قبول نداشتن به عنوان خالق؟ این فقط ثمره علمی داشت برای اونها. اما میگفتن انسان که مرد میپوسد، خبری بعد از مرگ نیست. عمدان است که هو الاول با هو الاخر همراه باشد، انا لله با انا الیه راجعون همراه باشد، وگرنه نؤمن به بعض و نکفر به بعض را جاهلیت هم داشت. خب پس اولین دلیل است که خلق است الله الذی خلق السماوات، یک، و الارض، دو، و انزل من السماء ماء، از بالا برای شما باران فرستاد. چقدر آیات نزول باران لطیف و دقیق است. میفرمو از راه که را بخشی در سوره مبارک نور هست، بخشی هم در سایر سور، که ما این ابرها رو که بعد که باردار کردیم در همون فضا اینا رو غرباری میکنیم، نه شلنگی. خب این همه باران اگه شلنگی بریزه که خونه ها رو خراب میکنه، به مردم آسیب میرسونه، مزرعه و مرتعی باقی نمیمونه. ما در همه اون فضای باز ای رو به صورت غربال در آوردیم. فتر الودغه یخرج من خلاله، این تگرگ ها، این دانه ها از تک تک این حلقه ها می ریزد. ما ای رو ودغی کردیم، خلال برش ذکر کردیم، غربال کردیم، نه شلنگ. همین کار رو ما آسمون کردیم که شما قطرات می بینید. اگر بشر این راه را ادامه بده، باران مصنوعی هم میتونه بیاره. این چنین نیست که باران مصنوعی آوردن ممنوع باشه، که اینا راهی است که خدای سبحان نشون داد. فرمود و انزل من السماء ماء، سه، چهار، و اخرج به من الثمرات، این میوه های رنگارنگ و گوناگون را رزقن لکم، از همین باران و خاک آوردیم دیگه، که تو سوره مبارکه رد بود که به فعل ارزه قطع و متجاورات، شما یه هکتار زمین میبینید در یه جا، خاک یکی، زمین و آب یکی، هوا یکی، فضا یکی، شمس یکی، قمر یکی، باغبان یکی، کود یکی، اما میبینید برگ ها شبیه هم نیست، میوه ها شبیه هم نیست، گل های گوناگونی که میروین معطرن عصرهای اینها شبیه هم نیست و نفذر و بعضها علا بعضن فی الاقل این فی ذالک لا یاتن قوم یعقلون. فرمود با این کارها کردیم رزقن لکم. پنج و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره. کشتیرانی را بالاخره شما باید تو دریا سفر کنید، خودتون سفر دریا کنید، باراتون رو جا به جا کنید. ما کشتیرانی سازی را به شما آموختیم. یک، کشتی ها را در دریا روان کردیم. دو، دریا را مسخر کردیم که مزاحم کشتی نشسته. بادها را دستور دادیم که به سمت خاص این کشتی ها را به مقصد برساند. چهار، همه اینها را ما انجام دادیم. اینا مال ما یک، نشانه ما هستند. دو، در این آیه سخن از خلقت دریا و کشتی دریا و مسخر شدن است. در سوره مبارکه الرحمن به عنوان که این کشتی ها ملک الهیند و در سلطنت ذات اقدس اله هستند سخن به میان آمد. آیه 24 سوره مبارکه الرحمن این است: و لحال جوار المنشآت فی البحر کالاعلام. جواری همه این کشتی های جاری رو دریاست که اینا مثل دکل، مثل پرچم، مثل ستون، مثل علامت های رو دریا مرتب در حرکتن. اینا مال خداست. از این لطیفتر اونچه که در سوره مبارکه شورا آیه 32 آمده، همود اینا نشانه منن، نه تنها ملک منن، منو نشون میدن. و من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام. خب حالا کسی نابینا باشد و این تابلو رو نبینه دیگه، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما افلا یتذکرون. فبود اون کسی که نظام هستی را به عنوان آیات الهی میبینه بصیر است، دیگری کوره. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، که اعما در مقابل عالم قرار گرفت. افرای سکرون، همون دیگه هم نشان منن. خب شما این نشان رو به هم زدی، کشتیرانی هاتون. خب دانشکده کشتیرانی، این دانشکده خاصیست برای ساختن کشتی و راه، مگر هواپیما راندن خلبانی دانشکده ندارد، مگر این راهنمایی رانندگی آموزش ندارد. هر جای آموزشی دارد، منتها اینا که ساده تر هم بسید دانشکده ای نیست، اونا که پیچیده تر هم بسید دانشکده ایست. فرمود اینا اول فرمود مخلوق خدا، بعد فرمود ملک خدا، بعد فرمود نشان خدا. به من آیات هل جوار بالبحر کالاعلام. در قالب این موارد فرمود به دستور خدا اینا راه میرن، حرکت میکنن. این به امرهی تو کشتیرانی نیست، تو کشتی سازی نیست، این به امرهی تو تمام رشته های علمی ما هم هست. اگر طبیعت رخت بربندد، خلقت به جای طبیعت تو مطور درسی میشیند، این سرفصلن به او اضافه بشود که خدای سبحان چنین کرده است، عقل بشر که داده الهی است این را سن ذات اقدس اله میداند، این دانشجو دیگه بی وضو سر کلاس نمیره، مثل طلبه است. در اینجا سخن از قال الله است، در دانشگاه سخن از فعل الله است. اونجا سخن در این است که خدا چه کرد، اینجا سخن در این است خدا چی گفت. اگر قداست دانشگاه اسلامی بیشتر از حوزه نباشه کمتر نیست. با این دید وقتی وارد میشود دیگه لازم نیست بهش بگن دختر و پسر باید کلاسشون جدا باشه، مگر به طلبه ها میگن. خود این درس فرشته بنش میکند آدم رو، خدا چنین کرد، خدا چنین میکند، خدا چنین دستور داد. فرمود این کشتی ها به امر او میرود، اینها رو باید برهانی کرد، به دستور او میرود. دستور خدای سبحان گاهی دستور عمومی است، گاهی دستور ویژه است. دستور عمومی همینه که بادها رو راهنمایی میکنه، آبها رو مسخر میکنه، کشتیها رو رو آبها حرکت میده، آبها رو دستور میده که موجی ایجاد نکنن، بذارن این کشتی سلامت به مقصد برسه. اینا دستورات عمومی ذات اقدس راست که فرمود به امرهی، یعنی این کشتیها لتجزی الفلکو فیه به امرهی. در همین آیه محل بحث سوره ابراهیم که بخونیم فرمود و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر به امرهی. دیگه کسی نمیگه ما خودم کشتی رانم، گاهی دستور ویژه میدهد. دستور ویژه دیگه تابع باد و هوا و شرایط خاص اینها نیست، نظیر اونچه که دستور مبارکه هود از قصه است نوح گذشت که آیه 41 سوره مبارکه هود این بود که وقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. وجود مبارک نوح طبق این تفسیر دستور داد به همسفرانش که سوار کشتی بشید. این کشتی تابع باد نیست که ما ببینیم کدوم طرف باد میاد کشتی در همون جهت ما رو موافق حرکت کند که باد او رو ببره. این بخواد لنگر بیاندازه، با بسم الله لنگر بیاندازه، نه با سکوت و سکون آرامش باد. بخواد راه بیفته، با بسم الله راه میفته. بسم الله مجراها و مرساها، ارسا یعنی لنگر انداختن، که لنگر میاندازن این کشتی آرام میشه. اجرا هم که خب معلوم، فرمود وقتی پیامبر الهی به دستور خدا بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، قصد راه افتادن کشتی داشته باشد، این حرکت میکنه. وقتی میخواد این کشتی بیستد بسم الله الرحمن الرحیم، کشتی میستد. این دستور ویژه است. همون خدایی که دو تا دستور داره در باب پیدایش آب، دو تا دستورم داره در کیفیت جریان کشتی. تو هم جریان نوح ملاحظه فرمودید، یه دستور عمومی ذات اقدس اله است برای پیدایش آب. خب چشمه ها، قنات ها، جوی ها، نهر و بحر ها، اینا آب میدن دیگه، این امر عادیه. اما آدم دفعتا نشسته میبینه تو بخاری آب در میاد، خب بخاری که جای آب نیست که، این جای آتشه. فرمود و فارت تنور، دفعتاً این تنوری که عمری توش آتش در بیمد حالا مرتب فواره بزنه آب. این دستور ویژه است. این چنین نیست که اگر او بخواد دستور بده تو بخاری آب در بیاد نتونه که. فرمود دستورش چه ویژه باشه، گاهی ویژه است گاهی عمومی. همونطوری که در پیدایش اون سیل و طوفان اینجور بود، در پیدایش و پرورش کشتیرانی هم همینطوره. حالا ما این معجزات و اینها که بحث کلامی است، این میفته تو علوم انسانی دانشگاه ها. اما تو کشتیرانی، دانشکده کشتیرانی، دانشکده خلبانی، اینا باید همین مثال مطرح بشه. کی کرد؟ برای چی کرد؟ این دریایی که اگر یه وقتی بخواد به جنبه تسونامی ایجاد بکنه به هزارها نفر رو یک جا خاک میکنه، این فرمان کیه؟ یا معاذ الله انسان باید به گرفتار شانس و بخت و اتفاق بشه، نظام علی و معلول و منکر باشه که امر بیان و غیه، اصلا اون نمیتواند زندگی داشته باشد، برای اینکه ربط علی رو منکر شد استدلال نمیتونه بکنه، یا باید حق را بپذیره. پس بنابراین خلقت آسمان و زمین دو، و نازل کردن باران سه، پرورش میوه ها چهار، مسخر کردن کشتی ها در دریا پنج، و مسخر کردن نهرها شش. نهرها برای اینه که دریا آب فراوان داره اما به درد کشاورزی نمیخوره. فرمود من بحر را برای کشتیرانان و کشتیرانی مسخر کردم، نهر را برای دامداری و کشاورزی مسخر کردم. اون باران هم که اگر بیاید منفعت جامعه و خاص جامعه برای کشاورزی و دامداری و کارایدی دارد، ولی بالاخره شما کشاورزیتون از نهر نه از بحر، دامداریتون هم از نهر نه از بحر، حالا اون روابط تجاریتون مسافرتاتون از بحر انجام بگیره. و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، دائب یعنی مستمر. خب سماوات و ارض دوتا، باران سه تا، پیدایش و پرورش میوه ها چهار تا، تسخیر کشتی ها پنج تا، تسخیر نهر شش تا، تسخیر شمس و قمر هشت تا، هفت تا، هشت تا، تسخیر لیل و نهار نه و ده تا. همون اینا همه رو منظم کردم. فواید هم مشخص شده، فواید آفتاب مشخص شده، فواید ماه مشخص شده، شما تنظیم ماهاتون هم مشخص. یکی از برکاتش همین بررسی حساباتونه، ولی آثار فراوان دیگه هم دارد. روز برای چیه؟ شب برای چیه؟ شب برای آسایش استراحتتونه، روز برای کسب و کارتونه. اینا همه رو ما برای شما مسخر کردیم، مقرر کردیم، جبری در کار نیست. اینا که باید خلق بشن، طرز خدای سبحان اینها را تنظیم کرده است که به سود اهل ارض باشد. این تسخیر در مقابل قصر است، قصر باسین. قصر آن است که برخلاف خواسته یک شیعی او رو وادار بکنن جای بره. قصر غیر از جبر است. جبر در مقابل تفویض است، تو موجود متفکر مختار است. قصر تو عالم طبیعت است. آب را با فشار بخوام ببرم بالا، این قصره. اما آبی که از دامن یک از قله کوه سرازیر شده به سینه کوه رسیده به دامن کوه آمده، یک کشاورز این آب را راهنمایی بکند که هرز نره به زیر درخت و نهال و مزرع و مرتع بره، این دارد این آب را تسخیر میکند. یعنی آبی که میخواد از بالا به پایین بره، این میل طبیعی اوست، او را درست راهنمایی بکنه که هدر نره. اینو میگن تسخیر. اگر کسی تو لوله گذاشت و فشار داد و بالا برد، این میشه قصر. اما آب را با جریان عادی داره زیر این درخت های بره، به میل طبیعی اوست، بر آب تحمیلی نیست، منتها هرز نمیره. جلوی هرز را گرفتن، هدر رفتن، جلوی هدر رفتن را گرفتن، به مقصد رسوندن، این میشه تسخیر. همون موجودات سپهری اینطورن، موجودات زمینی اینطورن، خود زمین اینطوره، خود شمس اینطوره، خود قمر اینطوره، خود لیل اینطوره، خود نهار اینطوره و مانند آن. نه، به برکت کی اینها؟ در هر اصلی به برکت انسان و کاملون اصل است که بهی و یمنهی رزق الورا. اما فایدش عام است، مثل اینکه قرآن به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، ولی هدایتش عام است، همه بهتان بهره برند. به برکت انسان کامل اینها حیات دارند، ولی نفعش برای عموم مردمه. خب بنابراین و سخر لکم شمس و القمر دائبین، اینا مستمرن، این چنینن، نظم محفوظه. لیل و نهار هم همینطوره، شب محفوظه. لیلو سابق لیلو سابق النهار، اینم همینطوره. هیچ شب نمیتونه روز جلو بیفته، روز هم نمیتونه جلو بیفته. اینا نظم خاصی خودشون دارن، منتها کار شب آسایش و آرامش و مطالعه و عبادت و ایناست، کار روز کسب و تلاش و کوشش است. اون کسی که شب و روز داره تلاش و کوشش بکنه، این از بهره برداری صحیح محروم است. والحمدلله رب العالمین.